بگیم که در اواخر دوره شاه سلطان حسین قبل از اینکه سقوط کنه، دوره ضعف کشور، بحرین به دست عمانی ها اشغال شد کمی قبل از پایان خود صفویه و در نتیجه حاکمیت 115 ساله صفویان بر بحرین پایان پیدا کرد. بعد از اونها هم با دخالت وابستگان انگلیسی، وابستگانی که در بعضی از شیوخ عرب و قبایل جنوب بودند، جنوب خلیج فارس، دوره از ویرانی به بار اومد تا اینکه نوبت سلسله زندیان در ایران شد که دوباره بحرین رو پس گرفتن، ولی در اواخر زندیه قبیله آل خلیفه، در واقع یکی از قبایل عربی که با پشتیبانی انگلیس به بحرین حمله کرد، بار دیگه بحرین رو از کنترل ایران خارج کرد. میر مهنا یا میر مهنا، سردار جوان ایرانی، در زمان کریم خان نبردهای مختلفی در خلیج فارس داشت علیه استعمارگران، به خصوص علیه انگلیس و هلند، و اونها رو شکست میداد. در 1766 جزیره خارک رو از استعمارگران هلندی پس گرفت. میر مهنا متوجه بود که استعمار چگونه باعث فقر مردم محلی و ثروتمند شدن بیگانگان شده. او، یعنی میر مهنا، 15 سال قدرت شکست ناپذیر در خلیج فارس بود و از جمله انگلیس و وابستگان اون رو از بحرین اخراج کرد. کار او رو میشه مقایسه کنیم با کار امام قلی خان، سردار عهد شاه عباس کبیر، که پرتغالی ها رو از هرمز و از خلیج فارس اخراج کرد. اما بعد از او سلطه آل خلیفه بر بحرین باعث شد که نفوذ انگلیس در اینجا بیشتر بشه و اونها متکی بودند به کشت نخل، ماهیگیری و صید مروارید و تجارت اونها به نفع انگلیس. اما در 1932، یعنی در قرن 20، نفت در اینجا کشف شد و عملا این بحرین تبدیل شد به دست نشانده انگلیس که تا 1971 هم ادامه پیدا کرد و ما یک ماجرای غم‌انگیزی رو شاهدش شدیم و اون اینکه زندیه و قاجاریه هرگز جدایی بحرین رو از ایران به رسمیت نمی‌شناختند و اون رو بخش اشغالی ایران می‌دونستند، در حالی که محمد رضا شاه پهلوی در این سال، یعنی 1350 یا 1971، جدایی بحرین رو به رسمیت شناخت. یعنی ما دیگه به خاطر چنین بی‌تدبیری دستمون به طور کل از بحرین کوتاه شده و این کار محمد رضا شاه بعد از قرن‌ها در واقع دست به دست شدن بحرین اتفاق افتاد و این پایان ماجرای ایران با بحرین بود.
بسیار عالی.
من با توجه به زمانی که در اختیار داریم آقای احمدی، میخوام به یک برش دیگه تاریخی، یک نگاه تطبیقی دیگه هم بپردازم. خب ما دوره شاه عباس کبیر رو باید دوره طلایی عصر صفوی بنامیم، بی تردید همینطور هم هست. اما در همین دوران صفوی، خب قبلا هم به شکل مفصل در موردش صحبت کردیم که یه جوره ایران از روی عثمانی پرید، رفت به سراغ اروپا و سعی کرد که ارتباطش رو با اروپایی ها مستحکم بکنه، نه تنها نگاهی به همسایه خودش و امپراتوری بزرگ اون دوران یعنی عثمانی ها نداشت که یه جورایی در تقابل و در تضاد با اونها هم بود، ولی روابطش رو سعی کرد که با اروپایی ها بهبود ببخشه. یه جاهایی امتیازهای خیلی بزرگی هم ما دادیم متاسفانه توی همین دوران که اصلا باب امتیاز دادن از همینجا باز میشه در تاریخ. اون نکته رشدیه که اروپا داره و نگاهیه که اروپایی ها نسبت به توسعه پیدا میکنن و اسمش رو میذارن رنسانس. این رنسانس داره در غرب اتفاق میفته، در اروپا پایه‌گذاری میشه، رشد میکنه و موجب توسعه میشه، ولی ما در واقع میبینیم که سلسله صفویه رو به افول حرکت میکنه. خب حالا مصرف مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر، ندانستن آیین کشورداری، همه اینها در دوره صفویه بعد از شاه عباس بزرگ و بزرگتر میشه، معضل‌های بزرگتری رو شکل میده و در نهایت منجر به سقوط صفویان میشه. اگر بخوایم این نگاه تطبیقی رو به ماجرا داشته باشیم، حدود 10 دقیقه زمان داریم که خدمت شما هستیم، به چه نکته هایی میتونیم برسیم؟
ببینید دوره رنسانس، در واقع معنای رنسانس چی هست؟ یعنی تجدید حیات یا احیای مجدد. در زبان فرانسه این نام رو برای رنسانس اروپایی معمولا میذارن، اما در ایران قبل از اون و در کلن در جهان اسلام قبل از اون ریشه هایی برای رنسانس وجود داشت. رنسانس اروپایی که معمولا میگن که از نیمه دوم قرن 15 میلادی آغاز شده، در واقع همزمان هست با دوره تیموریان در ایران. دوره تیموریان یعنی قبل از، درست قبل از صفویه، به خصوص دوره سلطان حسین بایقرا، یک دوره شکوفایی فرهنگی، هنری و علمی در ایران هست و معماری و هنرهای مختلف. شبیه همین قضیه ما در اروپا هم شاهد هستیم، اما با یک تفاوت بزرگ. اروپا قبل از اون در قرون وسطا بوده. قرون وسطا چه دوره ایست؟ دوره ای که در واقع حدود 1000 سال قبل از رنسانس شروع شده تا زمان رنسانس ادامه پیدا کرده و اروپایی‌ها میگن در این دوره در واقع تحرک فرهنگی و علمی و هنری در اروپا متوقف شده بوده و بعد از اون احیای فرهنگ باستانی و تمدن‌های قدیم مطرح شده، که در واقع یک سوال بزرگ پیدا میشه: چرا باید اروپایی که 1000 سال در خواب بوده ناگهان بیدار بشه؟ چه اتفاقی افتاده؟ این اتفاق رو ما باید طبق اون چیزی که مورخان جدید اروپایی بهش اذعان دارن، باید برگردیم به کشورهای مسلمان ببینیم چه کاری با اروپا کردن که باعث این بیداری شد. در واقع ایران که از دوره تیموری و بعد دوره صفوی شکوفایی فرهنگی رو تجربه میکرد، قبل از اون در دوره ایلخانی همچنین بود، در دوره سامانی حتی خیلی قبل از رنسانس، هرگز در ایران چیزی به نام قرون وسطا وجود نداشت به اون معنی عدم تحرک. ایران همواره نوزایی فرهنگی داشته در دوره های مختلف، البته عوامل مخالف هم مثل حمله مغولان وجود داشته، ولی این باعث نبود که ایران در یک دوره طولانی از مانند قرون وسطا وارد بشه. در هند به اصطلاح تحت حکومت مغولان هند یا گورکانیان، که اونها هم تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی بودند، در اونجا هم ما در واقع رنسانس رو مشاهده میکنیم. در حتی خود عثمانی که باز در مراوده با ایران بوده، علارغم جنگ هایی که داشته، بالاخره در دوره طولانی هم با ایران در مراوده بوده، ما به اصطلاح شکوفایی فرهنگی رو تحت تاثیر ایران و کشورهای دیگه مسلمان شاهد هستیم. اما اینکه چرا اروپاییان بیدار شدن از یک خواب 1000 ساله، ریشه اون به آشنایی اروپا با مسلمان ها برمیگرده که در زمان جنگ های صلیبی و همچنین در دوره تمدن اندلس اتفاق افتاد. اگر اروپا با مسلمان ها و تمدن اونها آشنا نمی شد، هرگز دلیلی برای این بیداری از خواب 1000 ساله وجود نداشت. و مسلمان ها خودشون فرهنگ و تمدن‌های قدیمی رو، خیلی گذشته باستانی رو عکس کرده بودن و به اون توسعه داده بودن و تمدن درخشان جدیدی رو بر اساس اون ساخته بودن و بعد با کتب فراوان و آموزش علمای بسیار اون رو در جهان منتشر کردن. من براتون یه مثال میزنم. فیلم آلمانی چند سال پیش تولید شد با شرکت بن کینگزلی، هنرپیشه مشهور، به نام پزشک یا فیزیشن، که در اون این فیلم در واقع ابن سینا رو نشون میده و اینکه چطور از انگلیس عقب افتاده در قرون وسطا شاگردانی برای تحصیل به ایران می اومدن تا پزشکی رو از ابن سینا فرا بگیرن، یعنی چند هزار کیلومتر دور می شدن، سالها دور از وطنشون زندگی می کردن تا در اینجا پزشکی رو یاد بگیرن و بعد برگردن درمان بیماری های خودشون رو در انگلیس با استفاده از علم مسلمان ها و ایرانی ها انجام بدن، در حالی که کلیساهای اروپا در همین دوره، یعنی قرون وسطا، علم طب رو جادوگری میدونستن، میگفتن استفاده از این طب ممنوعه، این کارهایی که شما میکنید ما نمیدونیم چگونه داره بیماران رو درمان میکنه، پس حتما جادوگریه، پس حرامه. یا مثلا ما میبینیم امروزه تلویزیون انگلیس یک فیلم مستندی رو نشون میده درباره سهم اندلس در تمدن جهان. توضیح میده در یک قسمتی که در قرون وسطا مهمترین کتابخونه پاریس، شهر بسیار مهم اروپایی، کمتر از 1000 جلد کتاب داشت، در حالی که در همین زمان فقط یکی از کتابخونه های متعددی که در اندلس بود تحت حکومت مسلمانان 400,000 جلد کتاب داشت. خب این اختلاف عظیم مال چی بود؟ مال این بود که مسلمان ها هرگز در قرون وسطایی مثل اروپا به اصطلاح نبودن، بلکه در دوره شکوفایی تمدن بودن. بعد از فتح اندلس توسط اروپاییان بسیاری از این کتاب ها در اروپا ترجمه و منتشر شد که منجر به رنسانس اروپایی گردید. اما چند فرق هست بین احیای ایران در عهد صفویه با رنسانس اروپایی. 1. مذهب شیعه در پیوند با سیاست باعث حمایت از استقلال کشور و شکوفایی فرهنگی و شکل‌گیری هویت متحد ایرانی اسلامی در دوره صفویه شد. اما در اروپا برعکس این، نفوذ واتیکان و پاپ که در قرون وسطا باعث بی‌تحرکی شده بود کاهش پیدا کرد و به جای مذهب قدرت‌های سکولار با منافع تجاری به اصطلاح فئودال‌ها و بعد سرمایه‌دارها حاکم شدند. یعنی نقش مذهب مسیحی در اروپای قرون وسطا برعکس نقش مذهب شیعه در ایران بود. کلیسا و اشراف در قرون وسطا اجازه آموزش و سواد رو به مردم عادی نمیدادند، در حالی که در اسلام ما جمله مشهور حدیث رو داریم: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، بر هر مسلمان چه زن و چه مرد واجبه که بره دنبال علم، در حالی که در اروپا فقط اشراف و کلیسا، ارباب کلیسا، اجازه آموزش و سواد رو داشتن، نه مردم معمولی. فرق دوم، قرون وسطا برای اروپا دوران جمود و عقب افتادگی و عقل ستیزی بود، اما در دنیای اسلام همین زمان، همین دوره، عصر شکوفایی عقلی، علمی، فرهنگی و اقتصادی بود. در واقع دوران درخشان تمدن اسلامی که ایران نقش اساسی رو در اون داشت در همین دوره پیدا شد. البته حملات مغولان و ترکان آسیای میانه باعث وقفه هایی در اون شده، ولی اسلام همواره مشوق تمدن و پیشرفت بود و حتی مغولان و ترکانی که اومدن به ایران هم تحت همین روحیه و فرهنگ قرار گرفتند و زیر چتر تمدن ایرانی اسلامی در اومدن، مثل دوره سلجوقی و بعد دوره ایلخانی. بنابراین اروپا نیاز به رنسانس داشت، اما مسلمان‌ها فقط کافی بود مذهب خودشون رو حفظ کنن و دنبال کنن. اروپا نیاز به یک تغییر اساسی داشت، در حالی که مسلمان‌ها فقط کافی بود راهی که خودشون داشتن رو دنبال کنن، یعنی نظم، اخلاق، عقل و انسان دوستی رو که همه اینها در اسلام متبلور میشه، این رو دنبال کنن. فرق سوم این بود که اروپاییان در دوره رنسانس با فراگیری فنون دریانوردی از مسلمان‌ها از اونها برای لشکرکشی به مناطق دوردست استفاده می‌کردند تا اقوام دیگر رو با بیرحمی به زیر انقیاد و استعمار خودشون در بیارن، شامل قاره‌های آمریکا، آفریقا، اقیانوسیه و مناطق زیادی از آسیا مثل هند. اما مسلمان‌ها که قبل از اروپاییان به بسیاری از این مناطق سفر کرده بودند. جالبه بدونید مسلمان‌ها قبل از کریستوف کولوم وارد آمریکا شده بودند. کریستوف کولوم در خاطراتش داره میگه ما وقتی وارد شدیم اونجا مسجد دیدیم، خیلی عجیبه، اونجا مدرسه دیدیم. مدرسه کلمه مسلمان، مدرسه‌ای که در واقع ما میشناسیم همون چیزیه که مسلمان‌ها برای تعلیم اون مردم بومی آمریکا تأسیس کرده بودند. مسلمان‌ها دنبال استعمارگری نبودند در سرزمین‌های دور، بلکه دنبال این بودند که روابط تجاری و فرهنگی برقرار کنند و اونها رو دعوت به اسلام کنند، نه استعمارگری. و این برخلاف ادعای اومانیسمی است که یعنی انسان‌گرایی است که در دوره رنسانس در اروپا مطرح شد. اومانیست واقعی و اصیل در واقع مسلمان‌ها بودند. نکته دیگر این که اروپاییان همانند یونان و روم باستان از پیشرفت‌های علمی و فنی خودشون بیش از هر چیز برای کشورگشایی و جنگ‌ها استفاده می‌کردند. اونها فنون اسلحه آتشین رو از چینی‌ها فرا گرفتن.
یک دقیقه زمان داریم آقای دکتر.
و بعد اون رو برای کشتار و فتوحات اقوام دیگه به کار گرفتن، بعد منابع طبیعی و معادن بیکران مستعمرات رو گرفتن و از اقوام تحت سلطه خودشون برای تولید محصولات بسیار زیاد استفاده کردن و در نهایت خطوط تجاری جهان رو با نیروی دریایی و محصولات خودشون به دست گرفتن که باعث کاهش یا قطع منافع کشورهای مسلمان مثل ایران شد و در نهایت استعمار از این راه رشد کرد و کشورهای مسلمان و چین و هند که مهمترین مراکز تمدن اقتصاد قبل از اون بودند به رتبه‌های پایین سقوط کردند. این تجمع ثروت در اروپا باعث سرمایه‌داری در مقیاس ثروت‌های صدها تریلیون دلاری شد که از مستعمرات درآورده بودند و این نوع پیشرفت در واقع ناقض حقوق بشر بود و امروزه تلقی می کنند غربی ها که مسلمان ها عقب افتادند و توسعه فقط با روش غربی ممکنه، در حالی که توسعه اصیل بر اساس انسانیت بله. و عقل و اخلاق توسط مسلمان ها.
ممنون، متشکرم آقای احمدی عزیز. خب حالا یه نکته رو هم گفتن در مورد ورود مسلمانان به قاره امریکا پیش از کریستوف کولوم. این بحثی بوده که بارها و بارها مطرح شده و افراد متفاوتی هم بهش اشاره کردن. خدمت شما عرض بکنم که حتی مثلا از یک دریادار مسلمان و البته چینی به نام سینگ هی یاد میشه که پیش از کریستوف کولوم قاره آمریکا رو کشف کرده، که این حالا یه بحث متفاوتیه که منم خیلی نمیخوام واردش بشم چون واقعیتش اینه که خیلی تخصصی هم درش ندارم، اما دوستانی که علاقمند هستن میتونن این بحث آقای احمدی رو خودشون پیگیری بکنن. ممنون و متشکرم آقای سید محمد احمدی که امشب هم کنار ما بودید و همینطور سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. آقای احمدی امیدوارم که سال بسیار خوبی داشته باشید و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم 1404 برای شما بهترین سالتون باشه و بهترین اتفاقها برای تک تک شما، برای سرزمینمون و برای ایران سربلندمون بیفته. شب عالی بخیر، پیشا پیش سال نو مبارک، خداحافظ. گفتگوی مرگ با من
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که سمتان مرا در جا جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
از خواستن است، چون خواستن از میان برخیزد رنج برخیزد. که تو تا اشتها به چیزی داری حرص اون میخوری و در پی اون میدویی و تلاش میکنی و خیش خسته مینمایی و خون دل میخوری، و چون خواسته خود دست دیگری میبینی میل و هوا و حرص و اشتهایت زیاد میشود و حسد میورزی و رنج افزون میکشی و این همه اندوه مهمان دلت میشود به خاطر آنچه میخواهی. از خواستن بگذر و دل به خواست او بند تا از رنج بگذری و به گنج برسی. و گفت آدمی خود را نیک دوست می دارد آنسان که از خود نمی تواند گذشت. لاجرم دشوار گفتن خلق او را دشوار می آید و مدام می کوشد تا در چشم دیگران خوب باشد و خوشتر شود. حالی خود را فراموش کن تا از بد و نیک خلق بگذری. گفتند خواجه حسن مردی بود از بزرگان و محتشمان شهر که احترام داشت و خیش را عزیز می انگاشت. روزی وی را شوقی عظیم در دل افتاد که در پی شیخ ابو سعید رود و از وی ادب آموزد و در مجلس وی بنشیند. چون به مجلس شیخ رسید، شیخ او را فرمود که باید به منتها الیه جنوب شهر روی و از فلان مغازه یک سبد دل و جگر و شکمبه گوسفند بگیری و بردوش بگذاری و بدین مجلس آوری. بو حسن را سخت دشوار بود این کار که از شمار محتشمان شهر بود و از آبروی خود بیم داشت. و از خود گذشتن کاری سخت است و سخت تر از آن کاری نیست که تو هیچ کس را چنان دوست نمی داری که خود را. پس چون از خود بگذری از همه می توان گذشت و این کاری سخت و صعب است و به آسانی روی ننماید مگر به جد و جهد. خواجه حسن چنین بود، لیکن به رغم میل باطن متابعت فرمان کرد و برفت و سبدی از جگر و شکمبه پر کرد و بردوش گذاشت و راه را می پیمود. در حالی که خون و کثافت آن شکمبه بر سر و روی وی می ریخت. چنین به مجلس رسید. شیخ دگرباره دستور داد تا آن سبد بردار و در منتها الیه نیمه دیگر شهر در شمال کنار رودخانه آن شکمبه بشوید و به مجلس آورد. خواجه حسن باز چنین کرد، هرچند سخت ناخوش می داشت که از اثر کشیدن آن بار زشت و بویناک شده و خسته و پریشان. به هر روی رفت و در آن سوی شهر به رودخانه رسید. شکمبه بشست و در سبد کرد و باز آورد. شیخ فرمود حالا برخیز و به حمام شو، خیش پاکیزه ساز و لباس درخور پوش. پس آنگه در تمام راه از جنوب تا شمال شهر هر مسیر که رفته ای برو بپرس آیا کسی از مردمان روندهی با انبانی از شکمبه دیده یا نه؟ خواجه چنان کرد. رفت و از دکانداران و مردمان شرح حال بپرسید. لیکن از هر که سوال می کرد پاسخ شنید که تا او بوده چنین کس نیامده و نرفت و بدید نیامده. خواجه حسن برگشت و با شیخ نتیجه بگفت. شیخ گفت این خود تو بودی که خیشتن را بیش از همه می دیدی و الا خلق را به کار تو کار نبود. شاهدشان که هیچ کس تو را ندیده. خواجه حسن را از آن واقعه حالی عظیم در دل افتاد و این آغازی بر تحولی در جانش شد که تا خیشتن را محترم می دید و خود را مهم می پنداشت از حقیقت دور افتاده بود. خود را نادیده گرفت، او را دید. که گفتند بهشت آنجاست که تو خود را نبینی و خدای را ببینی. پس تا تو خود را در می نگری و به خیشتن مشغولی، خدمتگزار خود باش و خدمت خدای تعالی نتوانی کرد. از خود برون آی تا همه او بینی و از خود بپرداز تا به او مشغول شوی. خدای رحمان و رحیم همه ما را از بند خواهش نفس خیش رها سازد و به کرم عاقبت همگان ختم به خیر فرماید انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سپاسگزارم که ما رو میشنوید. رادیو گفتگو برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. خدمتتون عرض کنم که امشب آخرین شبی است که به اتفاق جمع همکاران در شنبه شب‌های رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. من کیوان همتی گوینده این بخش به اتفاق رضا سلیمانی صدا بردار و ابراهیم اسلامی تهیه کننده در طول یک سال گذشته همراه شما بودیم. امیدوارم آنچه که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان شنونده رادیو گفتگو باشید. هر خوبی و بدی هم که دیدین حلال کنین. ضمن اینی که خدمتتون عرض میکنم که در سال جدید هم اگر زنده باشیم باز هم در خدمتتون خواهیم بود. پویش نب تصادف امسال نوروز آغاز میشه. پویش بسیار خوبی هست. درود بر رانندگان قانونمند. توجه به جلوس ضامن سلامتی در هنگام رانندگیه. و یک نکته دیگه اینی که امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودرو